أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس صغر إنا كل شيء خلقناه بقدر. در سوره مبارک قمر که در مکه نازل شد، بعد از بیان اون اصول محوری قصص برخی از انبیاء علیه السلام را ذکر کرد. در قرآن سه اصل را کنار هم بازگو کرد. اصل اول این است که هیچ جا جامعه بشری و انسانی نیست مگر اینکه وحی و رسالت رفته است. ممکن نیست خداوند بشری را در جای خلق بکند و برای او حجت نفرستد، زیرا پرورش انسان به وحی است و خدا رب جهان و جهانیان است. ربوبیتش نسبت به انسان اقتضا میکند که پیامبر بفرستد. این اصل را در چند جای قرآن به صورتهای گوناگون بیان کرده. ام من امت الا خلافی ها نزید، یا لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فترت پیامبر نیامده، اما ائمه بودن، اوصیا بودن، علما بودن، هیچ عصری خالی از حجت نبود. در زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم وقتی حضرتش داشتن اینطور نبود که تمام روستاها و مناطق دور و نزدیک را خود حضرتش می بردن. بخشی از این نمونه ها را هم در سوره مبارکه یاسین ذکر کرد که لقد کذب اصحاب المرسلین از ازدناهم بسالسن فکذبهما و مانند آن. در ذیل آیه الم یأتکم نذیر هم بارها بحث شد که فرشته ها وقتی به دوزخی ها که میخوان وارد جهنم بشن سلککم سال میکنن که چی چیزی شما را به جهنم برد. الم یأتکم نذیر، اونجا بحث شد به این که فرشته ها که به دوزخی ها هنگام ورودشون به جهنم میگن مگر نذیر نیامد، منظور این نیست مگر پیامبر به خانه تو نیامده یا امام در منزل تو نیامده. یعنی این واعظ، این امام جماعت، این روحانی که در محل شما، در اون مسجد، در اون حسینیه معارف قرآن و اهل بیت را به شما گفت، مگر به شما نرسید؟ این چنین نیست که هر کسی پیغمبر خاص بخواد. اون وقت هم که پیغمبر بود که خود شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه افراد نمی رفت. که شاید عمر بعضی از روستایی های دوردست وجود مبارک حضرت را ندیدن. نذیر یعنی حجت الهی، حالا یا روحانیش از طرف امام میگوید، یا امام است از طرف پیغمبر میگوید، یا پیغمبر است از طرف خدا میگوید، حجت الهی باید بالا باشه. این اصل اول. این همین پیامبر نه. حالا یا این ما، اگر ما نافیه باشد یعنی پیامبری نیامده، اینا در غفلت بودن، با اینکه انبیای الهی آمدن بین وجود مبارک عیسی و وجود مبارک پیامبر اسلامی، بعد از انبیای غیر العزم بودن، اوسیا بودن، دین حنفی حنفا بودن که دین ابراهیم خلیل را داشتن و آثار اونا را داشتن. اگر این ما نافیه باشد جواب شیط است. خب بنابراین در اصل کلی، اصل دومم این بود که وقتی خدای سبحان قصص انبیا را میخواد ذکر بکند، برای آن است که یه عده‌ای عبرت بگیرن، بدانن که در برابر وحی نمیشه ایستادگی کرد. این قصص مربوط به این بخش از خاورمیانه و اینا خواهد بود که خدا بتواند بفرماید که سیر و فل عرضه فنزر و کیفکانه کیفکانه کیفکانی، مال همون هاست. اما مال خاور دور، مال باختر دور، مال اون طرف آب، مال این طرف آب که دسترسی بشر نبود، اقیانوس پیموهان پیمان نداشتن، هیچ رابطه ای نبود، چگونه خدا بفرماید ما اون طرف آب پیامبر فرستادیم وضعشون اینطور شد؟ خب اینو دلیل ندارن برای قبول کردن که. لذا در چند جای قرآن فرمود قصص عده‌ای رو ما نگفتیم برای شما، منهم من قصص نا علیک منهم من لم نقصوص. این طور نیست که بگن که چطور انبیا در خاورمیانه آمدن. نخیر، انبیا در خاور دور و خاورمیانه، باختر دور و باختر میانه آمدن. مطلب سوم آن است که وقتی جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطرح است، با قوم پیغمبر از چند منظر احتجاج میکند، براهین توحیدی را اقامه میکند، هم اصل این که جهان خالق میخواهد نظام علمی را مطرح میکند که در سوره قمر بخشی از سوره طور گذشت، هم ربوبیت خدا را ثابت میکند، هم از نظام احسن اینها را هدایت میکند به ناظم احسن و مانند. بعد در مسائل جزئی این امت عرب می‌فرماید شما به چی تکیه کردید؟ اگر به قدرت مالیتون تکیه کردید، خدای سبحان قبل از شما اقوامی را از بین برد که از شما به مراتب سرمایه‌دارتر بودند، شما یک دهم قدرت اقتصادی اونا را نداشتید. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. قبل از اینها افراد مثل قارون بودن که ما این مفاتیحه لتنوء بالعصبه، در بخش قارون هم فرمود نسبت به قارون هم ما اهلکنا قبل از قارون کسی را که اشد منه قوتن و اکثر مالا. پس این سه مقطع میشه در باره سرمایه‌داران قریش. فهمود شما یک دهم سرمایه افراد مثل قارون را ندارید. این یک. درباره قارون می‌فرماد که ما او را هلاک کردیم، خسفنا بهی و به دار الارض، و این قارون بعد از کسانی آمد که اشد منه قوتا و اکثر جرأة. این دو قسم، سه قسم همون اقدمین بودن که قبل از قارون بودن و وضع زندگی اون هم طوری بود که به تعبیر قرآن کریم درباره ارم ذات الماد لم یخلق مثلها فی البلاد. اینا برجای داشتن، قصرهای داشتن که در تمام کره زمین مثل اینها نبود. خب این سه مقطع را قرآن کریم یکی پس از دیگری ذکر میکنه، همون جریان عاد و ثمود را از یک طرف، جریان قارون از طرف دیگر، جریان سرمایه‌داران قریش را از طرف سوم. فرمود اینا اگر بخوان به قدرت مالی تکیه کنن که وضعش اینه. میمونه یه سلسله اوصاف معنوی که اینها ندارن. این حمزه حمزه استفهام انکاریست. اکفارکم خیر من اولایکم، آیا کفار شما بهتر از کفار عصر نوح و عاد و ثمود و لوطن که ما قصه اینها رو مرتب گفتیم، گفتیم کذب ثمود المرسلین، کذب عاد المرسلین، کذب لوط المرسلین، همه اینا رو خاک کردیم. شما فضیلت، کفار شما فضیلتی بندارن که نیست، که حمزه حمزه استفهام، یک تأمین آسمانی و نقلی از انبیا دارید. ام لکم براءتون فی الزبور، یعنی ذات اقدس اله در یکی از کتابهای آسمانی شما را تبرئه کرده، شما به شما امون نامه داده، اینم چه نیست. میمونه قدرت نظامی شما و وحدت ملی شما. شما اگر بگویید که نحنو جمیع منتصر، ما انتصره، انتصره یعنی انتقامه، هم به معنی تناصر است، یک دیگر را کمک کردن، که در قرآن در جهنم فرمود که ما لکم لا تناصرون، در دنیا به فکر یک دیگر بودید، کمک یک دیگر بودید، الان چه تناصر نمی کنید. هم معنی انتقام است که انتصره یعنی انتقام. خدا قدرت انتصار دارد، می تواند انتصار کند، یعنی انتقام کند. ولکن لیبلو و بعضکم و بعض. خب پس این چهار بخش شد. بخش اقتصادیتون، سرمایتون با اون سزل از بین رفته است. بخش فضائل اخلاقیتون که ندارید انکار شده است، نفی شده. بخش دلیل نقلیتون هم که گفتیم در هیچ کتاب از کتابهای آسمانی شما را به شما عوان نامه ندادن. بخش نظامی شما هم که شکست پذیره. این چهار بخش را با مردم قریش در میان گذاشت. چرا پشت سر هم اجرا شده؟ جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، این روزهای اخیر هم بحث شد به این که در سوره مبارکه مائده ذات اقدس اله می فرماد اینا رو ما به جان هم انداختیم. عذاب که تنها قده سرطان نیست یا سیل و زلزله نیست، فبود لقد اغرینا بینهم العداوت والبغضاء الی یوم القیام. این مال مسیحا، لقد الغینا بینهم العداوت والبغضاء الی یوم القیام، درباره یهودی ها هر روز به جان هم افتادن. از یک طرف داعش را پرورش دادن، از طرفی ترورهای داعش را تحمل کردن. اینا عذابی است که به جان هم انداختیم اینها را، فرمود ما اینا را به جان هم میندازیم. گاهی عذاب سیل و زلزله و امثال ذالک از خسف است، گاهی الغینا بینهم العداوه البغضاء است. اینا هر روز دارن میجنگند. تمام این کارخونه های اسلحه سازی آدم کشی را سه شیفت داره کار میکنه. نه اختلاف اونچنانی نیست، مگر اینکه اینا از اسلام فاصله بگیرن، یعنی معاذ الله اسلام را به حسب ظاهر داشته باشن و حقیقت اسلام را نداشته باشن، که به حسب ظاهر دایه اسلامی داشته باشن و واقعیت اسلام نباشه، وگرنه اگر اسلام باشه یقینا با امنیت همراه است. خب پس این چهار بخش، بخش مالیشون را در سوره فاطر و اینا مشخص کردن، بخش نظامیشون را در موارد دیگر مخصوصا سوره بارک قمر مشخص کردن، فضائل اخلاقیشون را با نفی، با استفهام انکاری نفی کردن، دلیل نقلی این ها رو رفع کرد. این درباره بررسی تحلیل چند جانبه وضع مشرکان حجاز. البته این اصل، اصل کلیست برای هر زمان و زمین هم خارج. اما در بخش بحثی دیروز گفته شد ذات اقدس اله درباره وجود مبارک موسی فرمود ولقد جاء آل فرعون النذر، مستحضرید که تفصیل قاطع شرکت است. اگر ذات اقدس اله قصص انبیا را یکسان نقل میکند، به یه پیامبر خاصی که رسید لحن را عوض میکند، معلوم شه خصیصه دیگری است. در همین سوره مبارکه قبر وقتی از قوم نوح سخن میفرماید، در آغازش دارد از آیه نوح به بعد همین سوره مبارکه قبر، کذبت قبلهم قوم نوحن فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، و بعد قصه نوح را و هلاکت قوم نوح را ذکر میکند. بعد میرسد آیه 18، فمد کذبت آدون فکیف کان عذابی و نزور، قصه قوم عاد را ذکر میکند، به هلاکت اونا اشاره میکند. در آیه 23 نسبت به قوم ثمود که میرسد، فمد کذبت ثمودو به نزور، به قوم ثمود و خطر ثمود و اهلاک ثمود اشاره میکنه. به قوم لوط که میرسد آیه 33 میفهمد کذبت قوم لوطن به نزور، قصه اونها و هلاکت اونها رو ذکر میکند. ولی به جریان هسته موسی که میرسد میفهمد لقد جاء آل فرعون النزور. این خصیص، این تفصیل قاطع شرکت است. یه وقت است از همه به عنوان مجیع یاد می کند، همه آمدن، یا همه فرستاده خدا هستند، یا همه به قومشون نصیحت کردن. این یه امر جامعی است، قابل تفسیر جامع. اما این تفصیل قاطع شرکت است که چطور درباره اون اقوام همه کذبت کذبت کذبت، درباره وجود مبارک موسی کریم که میرسد میفهمد جا. بحثی که در دیروز اشاره شد این بود که وجود مبارک موسی کریم گرچه در مصر زندگی میکرد، ولی بعد از اون حادثه از مصر خائفاً یترقب بیرون آمد، وارد سرزمین مدین شد. شعیب سلام الله علیه فهمود که محفوظ شدی، سالیان متمادی در مدین بود، تا اینکه ذات اقدس الهی در جریان حضرت موسی کلیم قصه را از اینجا شروع میکند. میفرماید به اینکه توی موسی کلیم در سوره مبارکه طه آیه 40 به بعد میفرماید فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی. تو سالیانی در مصر نبودی، در مدین بودی، از اکنون به بعد حالا وارد سرزمین مصر میشو و مرمویت داری. این تلیعه قصه موسی کلیم سلام الله علیه که خدا میفرماد تو اینجا نبودی، بعد وارد سرزمین مصر شدی. در جریان کوه طور که این قصه پیش آمد، ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود به این که حالا که اینجا آمدی، به کوه طور آمدی، این که در دست تست چیه؟ ارز کرد عصای منه. فرمود از القب القا کد، و بعد فرمود که خوز حاسن نوید ها فی سیرت اولا. بعد از این به بعد این ست عنوان را درباره موسی کریم دارد: رفتن، آمدن، برو. این که فرمود ازهب الى فرعون، این معلوم شه که در مصر نبود. وقتی وارد سرزمین مصر شد فرمود جا. در هر دو بخش، چه قبل از آمدن چه بعد از آمدن، فرمود ائتیار یا ائتی، بیا. این بیا، برو، رفت، نشون میداد که وجود مبارک موسی کلیم در این منطقه نبود. بعد از اینکه میخواد مأموریت پیدا کند، با اذهب، با جائه، با ائتیا حضور پیدا میکند. مطلع بعدی درباره ائتیاست که ائته یا ائتیا، هر دو آمده. در تثنیه ناظر به موسی و هارون سلام الله علیهما است، در مفرد ناظر به خود هسته موسی کلیم است. اونجا که فرماید بیا، برای اینکه میگه من اونجا حضور دارم، اننی معکم اسمع و ارا، بیا به طرف فرعون، من اونجا حضور دارم کمکتون میکنم. اینطور نیست که حالا اونها با قدرتی که دارن، قدرت فرعونی در این تسلیس بحثی دیروز اشاره شد که فرعون با افراد دیگه، اقوام دیگه خیلی فرق میکرد. این مثلثی که فرعون تشکیل داده بود، مسئول مالیش قارون و تفکر قارونی بود، مسئول سیاسیش هامان و تفکر سیاسی بود، مسئول حکومتش خودش بود، در اونجا خدای سبحان فرمود که من هستم و شما رو یاری میکنم. اننی معکم اسمع، هم با توی موسی هستم، هم با هارون هستم، هم با فرعون هستم، با شما هستم تا شما را دستگیری بکنم، با او هستم تا مچش رو بگیرم. اننی معکم نمعکما اسمع و ارا. این ربک برساد یعنی چی؟ ذات اقدس اله در کمین است، در کمین مؤمن است تا نیفتد، در کمین کافر است تا او را به کمند بیندازد. همه جا در کمین است، یا به عنوان رحیم در کمین است، یا به عنوان منتقم در کمین است. ان ربک لبل مرصاد. فرمود ما با هر سه نفر هستیم، با شما دو نفر هستم که تأیید هم بکنم، با او هم هستم که گوشش بکشم. اننی معکم اسمع و ارا. پس درباره موسی کریم رفتن آمدن برو هست، اما درباره جریان نوح پیامبر، هود پیامبر، صالح پیامبر، لوط پیامبر هیچ کدوم از این تعبیرات نیست. میمونه درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمود جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه. درباره حضرت یه بعثتی هست که بعث فرعونیین رسولان، که خوبی مربوط به نبوت اوست. هر پیامبری اول به لقاء الله بار میابد، از اونجا دستور میگیرد، چون به لقاء الله بار یافت از مردم فاصله دارد. وقتی از مردم فاصله داشت، ارسال معنا پیدا میکند. لذا درباره همه انبیا داره که ما فرستادیم. از اون جهت که به لقاء اللهی بار یافتن، از اون جهت که تو مردم نیستن، که چون از اون جهت تو مردم نیستن، مسئله ارسال هست. در جریان فرشته هایی که به سرزمین لوط آمدن، فرمود جاء آل لوط المرسلون. این فرشته‌ها که در منطق معتفکات نبودن، که چون نبودن تعبیر به جاء کرد. این کلمه ارسال مشترک بین همه انبیاست، برای اینکه اینا وقتی که به لقاء الله بار یافتن، لدلاهیان، از مردم جدان، بعد به مردم پیمی می‌فهمندن با کلمه ارسال. جریان بخش پایانی سوره مبارکه توبه که فرمود جاءکم رسول من انفسکم، منتی گذاشته از خدای سبحان که جاءکم رسول، خدای سبحان منتی برش دقیق جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، آیه 128 سوره مبارکه توبه. اینو گفتن بعد از معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت که از معراج بر می گردد به قوم خود می رسد، تعبیر به مجیء شده. مثل اینکه وقتی ذات اقدس اله وجود مبارک موسی را از طور اعزام می کند به مصر، بعد اینکه در طور مناجاتش تمام شد، تعبیر به جاء می کند، تعبیر به اذهب می کند. این که فرمود لقد جاءکم رسولون، اگر از جهت رسالت باشد، این مجیء مصحح دارد، برای اینکه رسول، بما انه رسول، عند المرسل هست، همونطور که کلمه ارسال معنا دارد کلمه مجی هم معنا دارد. او ارسال کرد، این آمد، این معنا پیدا میکند. یا بعد از جریان معراج حضرت است که وقتی عروج پیدا کرد در بین مردم نیست، وقتی هبوط دارد در بین مردم هست. اینه که در موارد دیگر اونجا که اون قدر مشترک معیار هست، تعبیر مشترک است. اونجا که خصیصه مقام معتبر است، اونجا خصوصیت موسی کریم را ذکر میکند. در جریان سوره مبارکه شعرا تقریبا 50 آیه مربوط به وجود مبارک حضرت موسی کلیم است. از آیه 10 سوره مبارکه شعرا شروع میشه تا نزدیک آیه 60. در آیه سوره مبارکه شعرا آیه 10 سوره مبارکه شعرا است که و از نادا ربک موسی که انی اتل قوم الظالمین. این در کوه طور دیگه، این مأموریت در کوه طور به اون حضرت داده شد. فهمون برو بیا، این رفت و آمد معلوم میشه که برابر همون چه که در سوره مبارکه تاها گفته که لقد لبست در مدین سنینی ثم جئت علی قدر یا موسی. معلوم میشه این مجی مسبوق به غیبت بود، این ذهاب مسبوق به غیبت بود، این اتیان مسبوق به غیبت بود. بعد از این که از آیه 10 شروع میشه تا نزدیک آیه 60 یعنی 50 آیه میشه، قصه مبسوط از موسی رو مرتب ذکر میکنن و اذهب و مجیء و امثال ذلک، اگر در تعبیرات گوناگون هست به همین مناسبت است. در سوره مبارکه طه اونجا که فرمود آیه 40 فلبست سنین فی اهل مدین، از اون به بعد هم اذهب یا جائه یا اعتیاد دارد، فرمود در هر حال من اونجا هستم بیا. این اعته یعنی در هر جا باشی در حضور و در محضر منی و در تأیید منی. این تعبیرات گوناگونی است که ذات اقدس اله دارد. خب اگر ملاحظه کردید در همین سوره مبارکه قمر بین اون چهار بخش، یعنی جریان هست نوح، جریان هست هود، جریان هست صالح، جریان هست لوط، اقوامشون رو دارد. کذب قوم نوح، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت این همه کذبت است. ولی وقتی به جریان هست موسی که میرسد میفهمد لقد جاء آل فرعون النذر. خب آیاتی که وجود مبارک موسی کلیم آورد بیش از آیاتی است که انبیاء دیگر آوردند. معجزات فراوانی که موسی کلیم آورد، اونا به این اندازه معجزه آوردن سرشان که اونا اینقدر قدرتمند نبودن. هم بخشهای سیاسیشون فعال بود، هم بخشهای هنریشون، سحر و شعبده و جادوگریشون که در برابر معجزه موسی کلیم تحدی کرده بود مقاومت کنن، هم در بخشهای دیگر. لذا معجزاتی که خدای سبحان به موسی کلیم داد لازم نبود که به انبیاء دیگر اعطا کند. این ناظر به این چند آیه مربوط است موسی، یعنی آیه 41 به 42 همین سوره مبارکه قمر که محل بحث است. ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء آل فرعون النذر. اینا کذبوا به آیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز المقتدر. این اخذ یا معنی مؤاخذه کردن است یا به معنای گرفتن ظاهری است که اخذناهم و نبذناهم فی الیم، ما اینا رو جمع کردیم همه اینا رو ریختیم تو دریا. گاهی اخذ معنی مؤاخذه است، مؤاخذه مستحضری، گاهی به صورت جدی و قضایی است، گاهی هم به صورت دلال و غنج و ناز است. ببینید این دعای نورانی امام احسن سلام الله علیه در ماه رمضان، این دعای افتتاح برکت اون حضرت دیگه، از خود ناحیه مقدس است دیگه. اینا همش ما رو به ترس تربیت نکردن، گفتن خدا نزدیک است. خب خدا نزدیک است، رؤوف است، رحیم است. اگر اون نزدیک است، اگر اون رحیم است، اگر اون رحیم است، میشه با او جور دیگه هم حرف زد دیگر. این از اون غرر ادعیه ماست در همین این دعای نورانی افتتاح که در ماه رمضان خونده میشه. وجود مبارک حضرت، یعنی وجود مبارک ولی است، ارواح نافذه، تو همین دعای افتتاح به ما آموختن که بگیم خدا یا حالا ماه رمضان است، ما را به عنوان ضیافت پذیرفتی، ما هم ضیف توییم. حالا که مهمانی دادی، ما را به عنوان ضیافت پذیرفتی، من میخوام مدل در علیک با ادلال با طرف بزنم. ادلال دلال و غنج است، یعنی ناز کنم برای تو، تو که ما را به عنوان مهمانی دعوت کردی. خب حالا اگر یه معصومی همچه تعبیری نکرده بود، هیچ کس ممکن بود به خودش اجازه بده در دعا به خدا بگه خدایا من میخوام با تو ناز کنم؟ عدله ادلال، یعنی از دله که نیست که، ادلال عدله یعنی ناز کرده، دلال یعنی غنج، میخوام ناز کنم. خب حالا چیوری ناز کنی؟ این از کجا یاد گرفته که از غیر وحی که نرفی ندارن که؟ از کجا یاد گرفته که میشه با خدا ناز کرد؟ از کلام جدش، این مناجات شعبانیه، این نازه دیگه، بخش وسیع از این مناجات نازه. در این مناجات شعبانیه به ما اجازه دادن بگیم خدایا تو اگر یه وقتی در قیامت به من بگی چرا گناه کردی، منم به تو بگم تو چرا نبخشیدی. یعنی چی؟ الهی این اخستنی بجرمی اخستو که به عفوک، و تو چرا نبخشیدی؟ این حرف رو غیر از معصوم کسی میتونه بگه؟ این میشه غنج. ماه شعبان جای این ناز خلاصه، یعنی هیچ آدم احتمال میده که به خودش یه خاکی به ذات اقدس اله به خودش اجازه بده که میخوام با تو ناز کنم، اخذ کنم، همون طوری که تو اخذ میکنی منم اخذ بکنم، مؤاخذه بکنم. الهی این اخذتنی به جرمی اخذتنی به ذنبی اخذتو که به عفوک. اگر در قیامت از من سوال بکنی، اعتراض بکنی که چرا این کار را کردی، چه گناه کردی، میگم تو چرا نبخشیدی، تو چرا عفو نکردی. از این ماه بهتر، از این دعا شیرین تر. حالا به ما نگفتن این مناجات را قرآن به سر بکنید، بالای سر بذارید. اگر میگفتن این کار میکردیم. چجور بشه انسان با خدای خودش اینجور حرف بزنه؟ یعنی تو ذهن کسی میاد که به خدا بگه؟ مگر اون روز کسی مجازه حرف بزنه؟ لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن. اون روز دهنها که بسته است که، اون روز که نختمو علی افواههم که شد، خود دهنها بسته است. کی میتونه حرف بزنه؟ چه کسی میتونه حرف بزنه؟ اون که امروز اهل مناجات شعبانی است، فردا دهنش بازه. پس اخذ چند جوره؟ یه وقت اخذ مادی است که اخذناهم و نبذناهم فی الیم، یه وقت اخذ یعنی مؤاخذه میکنیم در محکمه قضا، یه وقت اخذ تنزی است، نازی است که انسان این اخذ، اخذ متقابل است که عبد هم میتواند برای مولا خودش ناز بکند، اما در صورتی که دهنش باز باشه، زبانش باز باشه. اگر یک کسی دهنش باز بود، زبانش باز بود، به برکت همین مناجات شعبانیه می تواند به خدا عرض کند که تو چرا نبخشیدی، تو چرا حفظ نکردی. والحمد لله رب العالمین.